بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. یکی از ادله القاء خصوصیت، از روایاتی که برای القاء خصوصیت اومده، روایتی است که در مورد یک کنیزی سوال میکند که این کنیز بعد از این که آزاد میشه میره ازدواج میکنه و بعد بچه دار میشه. بعد سوال میکنه از حضرت که آیا مولای اول این کنیز، کسی که مالک این کنیز بود، میشود با فرزند این کنیز که در واقع دختری هست ازدواج بکنه؟ خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا الان بین این مرد و این کنیز هیچ نسبتی نیست. یه زمانی این خانم کنیز این آقا بود، ولی بعد آزادش کرد و اینم رفت ازدواج کرد و با یک کس دیگری، بعدم بچه دار شد، بچهش هم دختر بود، دخترم بزرگ شد. حالا اون آقا اولی که مالک کنیز بود میتونه با این دختر ازدواج کنه؟ حضرت فرمودن که نه، نمیتونه، اون به مثابه دختر خودشه و در این جهت فرقی نمیکنه که زن حره باشه یا مملوکه. اگر این زن حره بود، اگر این زن حره بود و دختری داشت، آیا شوهر زنی که دختری دارد میتونه با دخترش ازدواج کنه؟ این دختر مثل دختر خودشه دیگه. این آیه قرآن حضرت خوندن، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، ربیبه هایی که توی حجره های شما زندگی میکنن از همسرانتون. خب وقتی با ربیبه نمیشه ازدواج کرد، چه فرقی میکنه این ربیبه دختر یک زن حره باشد یا دختر کنیز انسان؟ اونم ربیبه. خب اینجا میگه ظاهرن حضرت داره در مقام استدلال چیکار میکنه؟ به این آیه استناد میکنه و روشن است که این آیه در مورد دختری است که دختر همسر انسان باشه، اما اونی که حضرت داره برش استدلال میکنه دختری است که دختر کنیز سابق شخصه. خیلی با هم فاصله داره. میگن خب القاء خصوصیت کرده، القاء خصوصیت کرده، گفته فرقی نمیکنه حالا بالاخره زن انسان باشه یا کنیز انسان، دختر زن مثل دختر کنیزه، فرقی با هم نمیکنه. منتها میگه بعضی گفتن نه، اینجا القاء خصوصیت تو این آیه اصلا عرفی نیست، چون خیلی دوره اصل با فرع. اصل چیه؟ اصل زنی که الان همسر شماست و دارای دختری است. این دختر در زمانی که با این زن ازدواج کردی دخترش بود، این زن اومد تو خونه شما، دخترم اومد تو خونه شما، تو خونه شما بزرگ شد، این معلومه مثل دختر شماست. اما فرع ما چیه؟ فرع ما اینه که یه کنیزی داشت آقا، کنیزو آزاد کرد، این کنیز که آزاد شد رفت ازدواج کرد، بعد از اینکه ازدواج کرد تو خونه یکی دیگه، تو خونه یکی دیگه ازدواج کرد، یعنی با یکی دیگه ازدواج کرد رفت توی خونه دیگه، سلام علیکم، بعد بچه دار شد. خب اون بچه خیلی فاصله داره با این مرد، این کجا و اون کجا؟ تو اون فرض اول که اصل ما هست، وقتی با زن ازدواج میکنه دخترش هم باهاش میاد تو خونه، خب مثل دختر این آدمه. تو فرض دوم کنیزی رو آزاد کرده، کنیز رفته بعدن ازدواج کرده توی خونه دیگری زندگی کرده، بعدن بچه دار شده، بچهش بگیم که مثل دختر این آقاست، کجاش مثل دختر این آقاست؟ القاء خصوصیت اینجا عرفی نیست. ولی بعضی گفتن نه، این ممکنه از باب تفسیر آیه بر اساس علوم خاصه اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت علیهم السلام اینا آگاه به باطن قرآن هم. اونها بالاخره سر چشمه وحی نشستن و از زلال معارف الهی برخوردارن و بهره‌مندن. از این زلال معارف اهل بیت علیهم السلام اینطور برداشت کردن و اینطور فهمیدن و اینطور دانستن که این ازدواج هم ممنوعه. حالا چرا این آیه رو ذکر کردن؟ برای خاطر اینکه آیه این نزدیکتره به این تو قرآن ما نداشتیم. اما این معناشی نیستش که این آیه القاء خصوصیت بشه اونم به این شکل و این بخواد الگویی باشه برای ما که ماها بخوایم القاء خصوصیت بکنیم. اینو بعضیا به عنوان مناقشه مطرح کردن. علی ای حال بحث ما در حجیت القاء خصوصیت یک بحث سقروی هست. یعنی چه بحث سقروی است؟ ما تو بحث مفاهیم یک بحثی داریم، میگن که خب ما یه قاعده داریم که کل ظاهر حجه، ظهور حجت است، هر ظهوری حجیت دارد. اون بحثی که توی باب مفاهیم هست، مفهوم شرط، مفهوم وصف و امثال اینا، اون بحث همش اینه که آیا واقعا قضیه شرطیه ظهور در انتفاع اندل انتفاع که بهش میگیم مفهوم دارد یا ندارد. اگر اثبات شد که ظهور دارد کار تمومه، چون قبلا اثبات شده که کل ظاهرن حجه. ما اگر از بحث مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف و امثال اینا بحث میکنیم و میگیم دنبال حجت شرعی هستیم، در واقع اونجا بحث ما بحث سقرویه، چون کبرای ما اینه که کل ظاهر حجه. بخوام ببینیم جمله ظهور در انتفاع اندل انتفاع، یعنی همون مفهوم، در مواقعی که وصفی به کار رفته دارد یا ندارد. ظهور در انتفاع اندل انتفاع یعنی همون مفهوم، در مواقعی که شرطی به کار رفته دارد یا ندارد. ظهور در انتفاع اندل انتفاع یعنی همون مفهوم، در مواقعی که غایتی تو جمله به کار رفته دارد یا ندارد. اگه ظهور دارد خب دیگه حجت است، کل ظاهرن حجت. اگر ظهور ندارد حجت نیست، نه برای خاطر اینکه ظهور حجت نیست، برای خاطر اینکه ظهور نیست. توی بحث القاء خصوصیت هم همینه. ما اگر بحث از حجیت القاء خصوصیت میکنیم، در واقع بحثمون اینه که آیا کلام ما ظهور در القاء خصوصیت دارد یا ندارد. و الا اگر ظهور پیدا بکنه که قطعا حجته، چون کل ظاهر حجت. و هاکذا ما میدونیم علم حجیتش ذاتیه. میخوام ببینیم کلام موجب علم به عدم خصوصیت میشود یا نمیشود. گاهی بعضی از کلمات بگونه ایست که آدم از اون کلمه علم به عدم خصوصیت پیدا میکنه. مثل اینکه عرض کردیم موارد متعددی شما میبینی حکم بر افراد متنوع بار شده، میفهمی حکم مال جامعه، قط پیدا میکنه حکم مال جامعه. خب اینجا قط دیگه حجیت ذاتیه. پس بحث ما در حجیت القاء خصوصیت بحث سقرویه. میخوایم ببینیم آیا در مواردی که القاء خصوصیت ظهوری است این ظهور وجود داره یا نه. در مواردی که القاء خصوصیت مبتنی بر علمه، علم به القاء خصوصیت حاصل میشه یا نه. اگر این ظهور هست و اگر اون علم هست دیگه حجیت قطعیه، چون حجیت علم ذاتی است، حجیت ظهور هم ذاتی و قطعیه. نمیگیم ذاتی، قطعیه، دلیل قطعی داریم بر حجیت ظواهر. خب این چند سطر رو بخونیم. ثم انه قد یستدل على اعتبار القاء الخصوصیه به روایت ثقة الاسلام کلینی رحمه الله عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل كانت له جاریتون. سوال کردم از امام صادق درباره شخصی که جاریه ای داشت. فعتقت فتزوجت فولدت. جاریه ای داشت، آزاد شد، ازدواج کرد، فرزنددار شد. ایصلح لمولاه الاول ان يتزوج ابنته. اون مولای اول میتونه بیاد با این دختر ازدواج کنه. قال هي عليه حرام و هي ابنته. این دختر خودشه. والحره والمملوکه فی هادا سواء، حره و مملوکه در این جهت یکسان. اگه این زن حره بود، خب زن یک مرد دختری دارد، با دخترش میتونه ازدواج کنه؟ نمیتونه دیگه، ربیبشه. ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم به دعوا ان ظاهر ان الامام علیه السلام فی مقام الاستدلال علی الحکم بالآیه الکریمه، ادعا این است که امام داره با این آیه استدلال بر حکم میکنه. و من الواضح ان الاستدلال بها انما یتم بعد الغاء الخصوصیه عن البنت التي هي فی حجر الانسان الى مطلق بنت المرأه المنکوحه بنکاح صحیح. با این ادعا که بله، و روشن است که استدلال به این آیه زمانی درسته که الغاء خصوصیت اینطور باشه، از بنتی که توی خانه انسان هست به مطلق بنت زنی که رابطه زناشویی با او برقرار شده با یک رابطه شرعی و درست، مطلقش. حالا یعنی بگیم اینکه همسر دختر همسر باشه مهم نیست، مهم اینه که دختر کسی است که زمانی رابطه با او حلال بوده است به نکاح صحیح، ولو از طریق مثلا ملک یمین کنیزش بوده. کما فهمه الفقها بعد ذلک ایضا فی مقام الاستدلال، با همطور که فقها در مقام استدلال همینو فهمیدن، فقها در مقام استدلال اینجوری استدلال کرد. ولیکن یمکن ان یقال ان الامام لیس هنا بصدد الاستدلال بظاهر الآیه، ولی میشه گفت که امام در صدد استدلال بظاهر آیه نیستن. لأن إلغاء الخصوصية عن مورد الآية الكريمة ليس عرفيا، تو اینجا شما إلغاء خصوصیت عرفی نیست. فتعمیم الإمام علیه السلام للحکم من موردها ليس من هذا الباب، که حکم رو تعمیم بدیم از این باب نیست، بل من باب تفسیرها بما عنده من علوم خاصه، این از علوم خاصه خودش حضرت بهره گرفت. و على أي حال فقد تبين من جميع ما تقدم ان البحث ان حجیت الغاء الخصوصیه راجعون الى البحث صغروی. خلاصه آقا روشن شد که اصلا حجیت الغاء خصوصیت بحث صغرویه. صغروی از چی؟ ان ثبوتهی بالقطع او الاطمئنان او الظهور العرفی. بحث از اینی که آیا این الغاء خصوصیت به صورت قطعی ثابته یا اطمئنانی ثابته یا ظهور عرفی داره. لتنقیه صغرا لکبرا حجیتها، تا این صغرا آماده بشه برای کبرای حجیت ظهور. کما یقال و مثل ذالک فی البحث عن حجیت المفهوم الراجع الی البحث عن ظهور الکلام فی. بحث از حجیت مفهوم هم همینطوره، برمیگرده بحث از ظهور کلام در مفهوم. اونجا بحث اینه که آیا این کلام ظهور دارد در مفهوم داشتن، یعنی همون انتفاع در انتفاع یا نه. خب مطلب آخری که بیان میکنن باز تکراره، ولی خب حالا مطلب تأکید میشه، میگه آقا ببینید خلاصه الغاء خصوصیت مال جایی است که عرف و عقلا بفهمن که این قید دخالتی در کلام نداره، مثلا از باب مثال گفته شده یا از این قبیل. اما اگر یه جایی احتمال بدن که این قید خصوصیت داره، دیگه اونجا الغاء خصوصیت نمیشه کرد. الغاء خصوصیت مال جایی است که عرف و عقلا بفهمند که این قید خصوصیت ندارد. اما اگر قیدی خصوصیتش ولو احتمالی ثابت باشه، اینجا الغاء خصوصیت نمیشه کرد. بعد چند تا مثال میزنه، میگه ولا یثبت الغاء الخصوصیه الا فی ما لو فهم العرف والعقلا عدم دخل القید عند الاطلاق. عرف و عقلا بفهمن این قید وقتی ذکر میشه هیچ دخلی در حکم ندارد. عند الاطلاق یعنی وقتی که این قید ذکر میشه. اینجا کلمه اطلاق به معنای اطلاق مقابل تقیید نیست، یعنی وقتی که این قید در کلام به کار میره، اطلاق میشه در کلام، یعنی در کلام این قید وقتی میاد، عرف و عقلا بفهمن این دخالتی نداره. و مثلا رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، آقا یه مردی تو اذان شک کرده در حالی که الان داره اقامه میگه، تکلیف چیه؟ حضرت میفرماید که یمضی علی صلاته. خب حالا اگر زنی شک کرد اون چی؟ اون باید چیکار کنه؟ میگه خب اون مثل همون مرد فرقی نمیکنه، مثل همون بنده خداست که گفتم چهار تا سیب و میفهمید چهار تا پرتقال و بلد نبود، میگه خب اونا سیب بود، این مقدار دیگه هر عقل و عرفی میفهم. فانه لا يحتمل في المتفاهم العرفي دخل كونه رجلا بخصوصه في الحكم، در متفاهم عرفی اینکه رجل باشد دخلی در حکم نداره. فالمرأة عندهم كذلك. و اما لو احتمل عرفا دخل خصوصیت للقید في الحكم، اما اگر عرفا احتمال داده شد که یک خصوصیتی که برای قید ذکر شده، خصوصیت للقید برای قیدی که از قیود کلامی خصوصیتی وجود داره که اون دخل در حکم داره، این فل حکم متعلق به دخله. فلیست الخصوصیت و ملغاتن عرفن، اینجا دیگه خصوصیت ملغا نمیشود. ولا یکون احتمال الخصوصیه منتفیان اندام الا اذا وجدت قرینتون داخلی او خارجی علی، احتمال خصوصیت اینجا منتفی نیست مگر اینکه یه قرینه داخلی یا خارجیه‌ای وجود داشته باشه. میگه عقلا و عرف احتمال خصوصیت رو منتفی نمیدونن مگر اینکه قرینه باشه. یعنی اصل در نزد عقلا و عرف چیه؟ اینکه هر قیدی که اومده خصوصیت داره، رفعیت دلیل میخواد. این در واقع میخواد این تذکر رو بده در این آخر بحث به طلبه ها که رابرا نمیشه القاء خصوصیت کرد. اصل در هر قیدی احترازیت، اصل در هر قیدی اینه که در کلام دخالت داره. مولانا برای چی آورد؟ برای غرضی آورد، رفعیت از این قید دلیل میخواد. لذا میگه ولا یکون احتمال الخصوصیت، بالا گفتیم آقا باید عقلا احتمال خصوصیت ندن، بعد میگه اونها نفی احتمال خصوصیت نزدشون منوط به اینه که قرینه ای باشد. ولا یکون احتمال الخصوصیت منتفیا عندهم الا اذا وجدت قرینتون داخلیتون او خارجیتون علی، وقد یعبر عنها به موجب الغاء الخصوصیه، یعنی باید موجبات الغاء خصوصیت فراهم باشه که وقد تقدم البحث عن و فقدت الموانع عن، این فقدت عطف است بر وجدت در سطر قبل. ولا یکون احتمال الخصوصیه منتفیا الا اذا وجدت قرینتون و فقدت الموانع، احتمال خصوصیت منتفی نمی شود مگر اینکه قرینه داخلی و خارجی باشد و موانع مفقود باشد، مانعی هم نباشد. موانع یعنی چی؟ میگه گاهی اوقات بعضی از ابواب هست که اینا اصلا خود اون بابی خصوصیتی داره و لذا اگر قیودی در اون باب هست نمیشه الغا کرد، چون اصلا این باب باب خصوصیت هاست. مثل چی؟ مثل باب نکاح. باب نکاح چون با تو روایت داریم لکل قوم نکاح، هر قوم نکاحی برای خودشون دارن، نکاح خودشون معتبره، شما نمیتونی از نکاحی که در اون قوم هست الغاء خصوصیت بکنی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید مسیحی ها یه جوری نکاح دارن، مسلمان ها یه جور دیگه نکاح دارن. شما بگی خب شریعت که نکاح مسیحی‌ها رو امضا کرده، حالا خصوصیت نداره مسیحی باشه یا مسلمان، حالا مسلمان هم همونجوری نکاح کنه. نه، اون نکاح مختص مسیحیانه، مسلمان ها نکاحشون جور دیگه است. زن مسلمان باید به شیوه خودش نگاه بکنه. اینجا جای القاء خصوصیت نیست. میگه مگه امام نفرموده نکاح اونا کافی؟ خب ما مثل اونا نکاح، اونا میرن کلیسا یه گل به هم میدن میشن زن و شوهر، ما هم کار بکن. امام فرمود لکل قوم نکاح، اون دیگه این نکاح معتبره. میگه معتبره ولی برای خودشون معتبره، نه برای دیگران. اینجا احتمال خصوصیت بسیار پررنگه، اینجا مانع از القاء خصوصیت هست. مثل ان یکون لمورد النس خصوصیتون ولو به ملاحظت احکام اخر له، مورد النس خصوصیت داشته باشه ولو بلاحظه سایر احکامش، کما فی عقد نکاح، فإن له عند جميع الملل خصوصیتا، عقد نکاح نزد همه ملل خصوصیت داره. فلا وجه لتعدیل الحکم به صحه و لزوم منه الى غیره، وجهی نداره ما حکم به صحت و لزوم را از عقد نکاح به سایر عرض کنم که بله ملل حالا احتمالا مثلا تسری بدیم، یا حالا میتونیم اینطور بگیم کسی بگه خب چطور لکل قوم نکاح، چطور فرمودن هر قومی نکاحی دارن، هر قومی بیعی دارن، هر قومی اجاره‌ای دارن، ما این مسئله لکل قوم نکاح رو به سایر عقود توسعه بدیم و الغاء خصوصیت بکنیم از نکاح، میشه کار بکنیم؟ میگه نه نمیشه، نکاح یه ویژگی خاصی داره که گفته لکل قوم نکاح، نمیتونیم به سایر عقود تسری بدیم احکام نکاح رو. میگه فإن له یعنی نکاح عند جميع الملل خصوصیتا، همه ملل نکاح نزدشون خصوصیتی داره. فلا وجه لتعدیت الحکم به صحت و لزوم منه الى غیره، وجهی نداره که ما حکم به صحت و لزوم رو از نکاح به سایر عقود توسعه بدیم، بگیم چطور نکاح هر قومی معتبره، بیعش هم معتبره، چه میدونم اجارش هم معتبره، وقفش هم هر قومی هر جور داره معتبره، و صحت و لزوم را از نکاح به سایر عقود اقوام تسریب، نه این دلیل نمیشه، ممکنه فقط مال نکاح باشه. خب این یک مانه. او یکون الحکم مخالفا للقاعده، گاهی اوقات مانه اینه که اصل حکم مخالف قاعده است، حکم مخالف قاعده رو نمیشه تعمیم داد، نمیشه الغاء خصوصیت که تعمیم داد، حکم مخالف قاعده رو باید اتفاقا به قدر متیقنش اکتفا کرد. کما فی الحکم بأن طرف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، این یه قاعده ایه، آقا اگر مال، مالی که فروخته شده قبل از آن که قبض بشود تلف شد، این از کیسه بایع رفته. مثلا ایران خودرو ماشین به شما فروخته، شما رفتید کارخونه ماشین رو تحویل بگیری، اون مامور رفت تو پارکینگ ماشین رو برداره بیاره، خب کار خرید و فروش همه چی انجام شده، پولات هم دادی، سند هم به نامت شده، میخوای ماشین رو تحویل بگیری، ماشین رو داره میاره، یه دفعه این یه حادثه ای رخ داد، حالا عمدن هم نبود، فرض کن اصلا یه شهاب آسمانی اومد خورد این ماشینی که مال شما بود، پود شد ماشین. خب این پول اینو خسارتی کی باید بده؟ قاعدتا شما باید بدی، چون شما مالکی دیگه و این از ملک شما رفته. حالا فرض کن اصلا راننده ای هم نبود، اصلا یه شهاب آسمانی اومد تو همون پارکینگ ایران خودرو خورد ماشین شما، قاعدتا شما باید بدی. چرا؟ میگن آقا ما به شما فروختیم، شما خریدی، دیگه بلایای آسمانی هم که تحت کنترل ما نیست، خدای سبحان اراده کرد یک شهاب سنگی خورده عطر رو ماشین شما خورده، حالا شما بگو آقا 100,000 ماشین تو پارکینگ بود، چرا فقط ماشین من؟ ما ربطی نداره، بالاخره خورده دیگه، ماشین شما پود شده رفته. قاعده اینه، ولی قاعده شرعی اینجا خلاف اینه، میگه تلف مبی قبل از قبض از مال بایعه، یعنی از کیسه ایران خودرو رفته، آقا باید یکی دیگه من بدی، آقا تو مالک تو بودی، ملک تو از بین رفته، من برای چی باید دستور شرعیه؟ خب این دستور شرعی خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است ما نمیتونیم از بیع الغاء خصوصیت بکنیم به سایر عقود. بگی خب اجاره هم همینطوره، اگر کسی ملکش رو اجاره داده بود، مستأجر مالک منافع دیگه، الان اگر این ملک یا منافع ملک از بین رفت و امکان استیفا نبود، بگیم این از مال مالک از بگیم کسر میشه، خب نه اینطوری نیست، نمیتونیم بگیم از مال مالک. مثلا فرض کن خونه رو اجاره داده به شما، قبل قرارداد هم نوشتی، قسط اول پولم دادی، قبل از اینکه خونه رو تحویل بگیری یه زلزله اومد خونه خراب شد، خب اینجا آیا مالک مالک خسارت رو باید متحمل بشه یا شما؟ قاعدش اینه که شما بالاخره یک ماه یک سال اجاره کردی و حالا خونه فرض کن حالا غیر قابل استفاده هم نیست، مقدار مثلا آسیب دیده، شما بری اجاره رو کم بکنی، یا اون موقع که من خونه رو بهت دادم سالم بودی، ما ربطی نداره، یک سال شما اجاره باید بدی، ماهی هم انقدر. بگیم خب نه، همونطور که تلف المبی قبل قبضه از مال بایع است، تلف المنافع فل اجاره قبل القبض هم از مال بایع است. میگیم اینا کجا در آوردی؟ میگه الغاء خصوصیت کردن. میگه بی خود کردی الغاء خصوصیت کردی؟ الغاء خصوصیت مال جایی است که احتمال خصوصیت داده نشود، مانعی نباشد. این قاعده اصلش خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. فانه لما کان مخالفا للقاعده فلا یصح الغاء الخصوصی عن البيع و تعدی الى العقود الاخرى كالاجاره و غیرها. و همچنین مثال دیگر، خیار مجلس. آقا ما در بیع خیار مجلس داریم، یعنی تا مادامی که بیعان کنار هم نشستن، ما لم یتفرقا، اینها چی هن؟ بالخیار، البیان بالخیار مالم یتفق، تو از هم جدا نشدن خیار دارن. خب اجاره هم همینطوره، ما چه فرقی میکنه دیگه بیع و اجاره چه فرقی داره؟ ها اجاره هم همینطوره، اجاره منعقد شد، پولم داده شد، هنو هم مجلس جدا نشدن میتونن به هم بزنن. یا این خلاف قاعده است، اصل در عقود چیه؟ لزومه. عقد وقتی منعقد شد اصلیه که دیگه این منعقد شد و این عقد لازمه است، به هم زدنش دلیل میخواد. در بیع حالا دلیل داریم، شما نمیتونین رو الغاء خصوصیت بکنین به سایر عقود. و کذل حکم به خیار المجلس فی البیع حیث انه مخالف لاصالت اللزوم، اصل در عقود لزومه، خیار مجلس مخالف این اصله، فلا مجال للتعدی الى غیره من العقود، لذا شما نمیتونید به غیر بیع از عقود تعدی کنیم. خب این تکمله عرض کنم که حجیت الغاء خصوص، که در واقع در این پایان بخش ما تحدید دائره رم خوندیم دیگه، یعنی دائره حجیت مشخص شد، اصل حجیتش که معلوم شد، تحدید دائره هم معلوم شد، دائره حجیت الغاء خصوص کجاست، الغاء خصوصیت کجاست، اونجاییست که این عرف یا عقل احتمال خصوصیت ندهد مثل موارد خاص، مانعی هم از الغاء خصوصیت نباشه، مثل اینکه این حکم خودش خلاف قاعده است، شما الغاء خصوصیت میخوای بگو که خلاف قاعده رو تعمیم بدی، اینا میشه تحدید دائره حجیت. پس عنوانی که در جلسه قبل داشتیم دیگه تا اینجا تکمیل شده، یه تنبیهی میمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.